این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام به همگی و خیلی خوش اومدید به بررسی عمیق امروز ما. ما امروز قراره با استفاده از یه مقاله خیلی جامع از سایت ایرانپدیا بریم سراغ یکی از پیچیده ترین پرونده های دیپلماتیک معاصر.
سلام، بله، پرونده روابط ایران و آمریکا بعد از انقلاب 57.
دقیقاً. موضوعی که خب هر روز تو اخبار میشنویم، ولی اینجا هدفمون اینه که لایه‌های عمیق‌تری رو باز کنیم که معمولاً لابلای تیترها گم میشن.
راستش وقتی به این حجم از تعاملات تو این چند دهه نگاه میکنیم، میبینیم که مخصوصاً تو سالهای اخیر همه چیز دور دوتا محور اصلی چرخیده.
برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها.
بله، برنامه هسته‌ای و اون تلاش‌ها برای رفع تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت. ولی برای اینکه بفهمیم چرا این مذاکرات الان اینقدر فرسایشی شده، بعد یکم از اخبار روزانه فاصله بگیریم.
باید برگردیم به ریشه‌ها. یعنی تقویم رو ببریم عقب، چون واقعاً نمیشه این تاریخ رو از وسطش خوند.
اصلاً امکان نداره.
همه میدونیم که روابط رسمی بعد از انقلاب، مشخصاً بعد از ماجرای سفارت آمریکا تو سال 58 قطع شد. ولی نکته‌ای که منابع ما خیلی روش تاکید دارن اینه که این اتفاق توی خلأ تاریخی نیفتاد.
نه اصلاً.
یعنی این یه واکنش انفجاری بود به ده ها نفوذ و سلطه آمریکا که خب نقطه شروعش مستقیم برمیگشت به کودتای 28 به مرداد.
کاملا موافقم. ببینید، وقتی این وقایع رو کنار هم میذاریم، با یه تصویر خیلی تاریک‌تر از یه بی‌اعتمادی سیستماتیک روبرو میشیم. ما نقاط عطف دیپلماتیک مهم می‌داشتیم، مثلا بیانیه الجزایر
که بحران گروگانگیری رو حل کرد.
درسته، حل کرد، ولی اصلا نتونست یه چارچوبی برای اعتماد متقابل بسازه. یا مثلا بعدش ماجرای مکفارلین رو داریم که اهمیتش خیلی زیاده،
چون نشون داد حتی کانال‌های مخفی هم جواب نمیده.
دقیقاً، نشون داد حتی وقتی دو طرف میخوان کاملا عملگرایانه معامله کنن، اون تضادهای هویتی و بی‌اعتمادی تاریخی اونقدر پررنگه که کل توافق آخرش با یه بنبست سیاسی ازم میپاشه.
و همین سایه سنگین بی‌اعتمادی مستقیم افتاد روی دهه‌های بعد. یعنی بیایم جلوتر تا سال 82.
شروع بحران هسته‌ای.
بله، جایی که بحران هسته‌ای میشه تیتر اول دنیا. شورای حکام قطعنامه میده و بعدشون توافق موقت با تروئیکای اروپایی برای تعلیق رانی‌سازی شکل میگیره. ظاهر قضیه یه بحران امنیتیه، ولی مقاله ما یه زاویه دید متفاوتی رو هم مطرح میکنه.
اینجا یه بحث خیلی کلیدی مطرح میشه. اگه بخوایم بی‌طرفانه نگاه کنیم، باید حرف منتقدان رویکرد غرب رو هم بشنویم.
همون بحث انحصار تکنولوژی.
بله، اونا استدلال میکنن که این فشارهای سنگین واشنگتن فقط به خاطر نگرانی‌های امنیتی نیست.
یعنی میگن این فشارها یه پوششه برای محدود کردن دسترسی علمی ایران؟
دقیقاً همینو میگن. منتقدان معتقدن کشورهای غربی از کلمه امنیت جهانی استفاده میکنن تا جلوی دسترسی به لبه‌های دانش نوین رو بگیرن. یعنی هسته‌ای بهانه است برای حفظ انحصار علمی
که استقلال تکنولوژی که یک کشور در حال توسعه رو محدود کنن. این واقعا زاویه دید متفاوتیه.
یعنی ما دیگه فقط با یه پرونده نظامی طرف نیستیم، با یه جنگ پنهان سر کنترل علم مواجهیم.
و همین دینامیک تا مذاکرات برجام هم ادامه داشت. اما مقاله یه لایه عمیق‌تر هم میره، لایه‌ای که شاید دلیل اصلی این شکست‌ها باشه.
درسته. ریشه‌ای ترین تحلیلی که تو این منابع هست، تقابل دو تا پارادایم کاملا متضاده.
پارادایم های هویتی.
بله، از یه طرف آمریکا که خودش رو نماد نظام لیبرال دموکراسی غربی میدونه و از طرف دیگه جمهوری اسلامی که یه الگوی کاملا متفاوت از حکومت اسلامی رو نمایندگی میکنه.
دو تا جهان بینی کاملا مختلف.
دقیقاً، ارزش‌ها و تعاریفشون از نظم جهانی از اساس با هم فرق داره. وقتی پایه‌های فکری اینقدر در تضاد باشن، هر توافقی فقط یه مسکن موقته.
پس برای شما که دارید این واکاوی رو میشنوید، خلاصه ماجرا اینه. دفعه بعد که اخبار بنبست مذاکرات رو میخونید، یادتون باشه این فقط چونه زنی سر چند تا سانتریفیوژ نیست.
اصلاً نیست.
شما دارید برخورد زنده دو تا هویت کاملا متضاد رو تو صحنه ژئوپلیتیک تماشا میکنید.
که البته یه سوال خیلی مهم رو برای آینده ایجاد میکنه. با توجه به این تفاوت‌های بنیادین، آیا دیپلماسی سنتی اصلاً میتونه راهی برای پل زدن بین این دوتا پارادایم پیدا کنه؟ یا این شکاف قرار عمیق‌تر بشه؟
این قطعاً چیزیه که ارزش داره بهش فکر کنید. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.